در دستور کار قرار بدیم و در فضای مجازی انشاءالله با همکاری رسانه‌ها و دوستان مختلفمون در سازمان‌های گوناگون سعی می‌کنیم که به این موضوعات بپردازیم و در قالب‌های مختلف مثل کلیپ، عکس نوشته و هشدارهای خبری این محورها رو با جامعه در میون بذاریم و انشاءالله بتونیم مسیری رو آغاز بکنیم که والدین به حوزه امنیت کودکانشون در فضای مجازی توجه ویژه‌ای بکنن.
درسته. این اطلاع رسانی عمیق کی قرار صورت بگیره جناب سرهنگ؟
انشاءالله از شنبه صبح پویش آغاز میشه. محتواهای پویش با هشتگ کودکان آندرلاین سایبری در کانال ها و خبرگزاری های بزرگ کشور در فضای مجازی انشاءالله منتشر میشه. از رسانه ملی و کمک دوستان مثل شما حتما استفاده خواهیم کرد برای اینکه این محورها رو به طور روزانه با مردم عزیزمون در میون بذاریم.
بله.
والدین عزیز میتونن به سایت پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir بخش کودکان سایبریش مراجعه کنن و داده ها و کلیپ ها و عکس ها و موضوعاتی مرتبط با این موضوع رو اونجا مطالعه کنن.
بله.
میتونن دانش آموزان گرامی در پیام رسان شاد به کانال شاد پلیس فتا به نشانی پلیس فتا از ساین پلیس فتا مراجعه کنند.
یه بار دیگه بفرمایید جناب سرهنگ.
از ساین پلیس فتا.
بله.
فارسی هم اگر سرچ بکنن، جستجو بکنن در خود شاد پلیس فتا رو جستجو کنن قطعا میاد. کانال پلیس فتا در شاد تیک آبی داره، تیک رسمی داره و میتونن به کانال پلیس فتا بپیوندن و اونجا از این موضوعات آموزشی که ما روزانه در اختیار عزیزان قرار میدیم استفاده کنم و من همینجا از فرصت استفاده میکنم از معلمین عزیز و والدین گرامی هم خواهش میکنم که اگر دسترسی به برنامه شاد دارن حتما به این کانال اضافه بشن و کانال رو دنبال بکنن. فکر میکنم موضوعاتی که در کانال مطرح میشه در حوزه امنیت کودکان موضوعات مهمی باشه که میتونه به والدین کمک بکنه برای اینکه بتونن نقش خودشون در والدگری در فضای مجازی رو بهتر انجام بدن.
درسته. اتفاقا من همین الان که شما صحبت میکردین در حالا نرم افزار شاد جستجو کردم اومد و خیلی خوبه که بچه ها هم داشته باشن و دنبال بکنن و از این توصیه ها مطلع بشن. خیلی متشکرم از شما جناب سرهنگ. ممنونم و خدا نگهدار.
شما بخیر باشید. خدا.
این هم از توصیه های خیلی خوب جناب سرهنگ رجبی در خصوص پویش ملی کودکان سایبری. خیلی مهمه که مراقب کودکان عزیزمون که آینده سازان این مملکت هستن باشیم و همطور که جناب سرهنگ هم فرمودن میتونین پلیس فتا رو در خود نرم افزار شاد که دیگه الان رو گوشی همه والدین هست جستجو بکنین و از اخبار اطلاعات و حالا کلیپ هایی که اونجا میگذارن و اطلاعاتی که به ما میدن مطلع بشید و یاد بگیرید. اینجا روز از نوه از شبکه رادیوی اقتصاد ساعت 7:34 دقیقه است.
گفتیم که خاصیت عمده زندگی اجتماعی اینه که ما انسان‌ها هیچ وقت تنها نیستیم. همیشه افرادی دور و برمون پیدا میشن که یا از ما جلوترن یا از ما عقب‌تر. اما چطور باید یه الگوی مناسب انتخاب کنیم؟ یادمون باشه هیچ الگویی در زندگی 100% کامل نیست. باید به خودمون و دیگران یاد بدیم که اگر فردی رو در یک زمینه به عنوان الگو انتخاب کردیم و اون وقت دیدیم که در زمینه‌های دیگه دچار نقص و ناتوانیه، این دلیل بر کم ارزش بودن الگوی انتخابی ما نیست. راستش باید برای خودمون به صورت شفاف مشخص کنیم که الگویی که برای خودمون انتخاب کردیم چطور تو طول مسیر ناامید نشه و به هدفش نرسه. بهتره اون چیزی که از الگومون یاد میگیریم یادداشت کنیم تا مشخص بشه که کجا رو درست رفتیم، کجا رو اشتباه. شما هم به ما بگید به نظرتون داشتن الگو در رسیدن به اون چیزی که میخوان چه نقشی داره. 22-65-25-25-30-36-37-8-40 دقیقه صبح.
در رابطه با الگو، هر کی باید بتونه از دیگران الگو یاد بگیره، یعنی من از شما الگو یاد بگیرم ببینم شما چجور رفتار میکنید، البته رفتارهای خوب نه رفتارهای بد.
چقدر برمی خوبی رو عنوان کردید. من 62 سال ورزش بودم، 30 سال به عنوان یه الگو ورزشی در پارک لاله مربی پارک لاله بودم، گروه دوستان رو تشکیل دادم. چقدر خوبه ما الگوی خوب باشیم، الگوی باشیم که مفید باشیم تو جامعه، الگوی باشیم که خانواده و ایران عزیز و همه دوستان به ما افتخار کنن و الگو برداری کنن.
و کاش ما کوچیکترا بتونیم از شما بزرگترهای با تجربه به رایگان دریافت کنیم این تجربه ها رو.
مسلمان پایه بسیاری از آموزش ها همین الگو هست. کسانی که در جهت فرا گرفتن هنر اقدام می کنند معمولا اساتید به اونها الگویی میدن. برای مثال برای خوشنویسی، خب یک خطی رو به عنوان الگو، به عنوان سرمشق به این عزیزان هنرجوی خوشنویسی میدم تا اینها تعلیم ببینن و از روی اون تمرین کنن و یاد بگیرن و به اون هنر نائل بشن.
داشتن الگو تو زندگی ما، الگوهای خوب، الگوهای رفتاری، کرداری و گفتاری میتونه رمز موفقیت ما به تمام عرصه‌های زندگی باشه که بدون قلل مرتفع رو فتح کنیم، اونم با الگو برداری از الگوهای درستمون.
بله، بریم به سراغ پیامک هایی که به 3036-37 ارسال کردین راجع به موضوع برنامه که الگو در رسیدن به اونچه که میخواییم چه نقشی داره. 915-56-44 نوشتن دقت کنیم، کارهای خوب دیگران رو یاد بگیریم و الگو قرار بدیم، نه کارهای غیر اخلاقی که با چارچوب های اسلامی ما منافات دارن. اینها رو الگو قرار ندیم و بدونیم که داریم چی کار میکنیم. خیلی متشکرم از شما. مریم خانم نوشتن که داشتن الگو در زندگی به ما خیلی کمک میکنه، من افراد موفق رو زندگی نامه هاشون رو میخونم و اون چیزی که با معیارهای من هماهنگ رو الگو قرار میدم. درود بر شما. آقای اصغر رجب‌زاده از چابهار همراه هستن با ما، خیلی هم عالی. نوشتن که من همیشه سعی میکنم افراد موفق و خوب رو به فرزندانم معرفی بکنم که الگوی خوبی داشته باشن در زندگیشون، از لحاظ ورزشی و علمی انسانهای مفید و خوبی بشن. متشکرم از شما که همراه هستیم با روز از نو رادیو اقتصاد.
میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شب رام چشم تو، من رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم. چشم اشکایی یادم میرخصد، زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، برام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویم خانه بردوشم. میرخصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، در رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم.
صبحتون بخیر باشه، اینجا روز از نوع از شبکه رادیویی اقتصاد. فراموش نکنید آدرس ما در فضای مجازی روز نقطه از نو هست که میتونید ما رو در اونجا هم دنبال بکنید. اما 8 سال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگذره و همچنان تکلیف این قانون مبنی بر راه اندازی 21 سامانه اصلی و فرعی برای نظارت بر فرآیندهای تجارت نامعلومه و حالا راجع به این خبر میخوایم یک گفتگو داشته باشیم با جناب آقای دکتر امیر محمد پرهامفر، مدیر کل دفتر پیشگیری ستاد مرکزی که مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که مهمان تلفنی این لحظه که برنامه روز از نو هستن. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدیم به رادیو اقتصاد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، صبح شما هم بخیر باشه.
متشکرم، در خدمت شما هستیم آقای دکتر. میخواییم راجع به سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیشتر بدونیم. این که انتظار داشتیم که با وجود حالا یا با تصویب این قانون و با وجود این سامانه ها خیلی بهتر و بیشتر گرفته بشه جلوی قاچاق کالا. ما در چند روز گذشته در ارتباطات تلفنی که داشتیم در حوزه پوشاک، در حوزه لوازم خانگی، واقعا گلایه من بودن که قاچاق کالا و محصولات باعث شده که صنعت داخلیمون دچار مشکل بشه.
خدمت شما که وقتی که ما صحبت از قاچاق میکنیم خیلی از عوامل و فاکتورها باید مد نظر باشه. حوزه سامانه ها و تکالیفی که در قانون برای سامانه ها پیش بینی شده بود برای حل مسئله شفافیت آمار و اطلاعات هستش. این که در قانون پیش بینی شده که سامانه های مختلف در حوزه های تجارت داخلی، تجارت خارجی، حمل و نقل، نگهداری کالا، تمام اینها فعال بشن، هدف اصلیشون دستیابی به یک بانک اطلاعات جامع برای مبارزه هوشمند با قاچاق کالا و ارز هستش. این نکته رو شاید خب به نظر بدیهی بیاد ولی گفتنش ضروریه.
بله.
به این جهت که یک تکمله ای داره و بعد اینو در نظر گرفت که قاچاق تماماً معضلش معضل اطلاعات نیست.
بله.
همه مسئله قاچاق رو ما نمیتونیم صرفا با شفافیت اطلاعات حل بکنیم. قاچاق در نهایت معلول یک نیاز اقتصادی در داخل کشور هست که به نحو درستی پاسخ داده نشده. در این میان خیلی از افراد سودجو که حالا بهش قاچاقچی گفته میشه یا هر کسی که میخواد از این فضا سوء استفاده بکنه میاد در بستر گمنامی در یک فضای تاریکی که شفافیت اطلاعات وجود نداره و کالایی رو وارد کشور میکنه یا دچار یا باعث فرار مالیاتی میشه، یه کارهای مجرمانه از این قبیل.
بله.
پس ما از اول که بخوام شروع کنیم، نقطه آغاز ما یک نیاز و یک کششی در بازار هست که داره به شیوه غلطی پاسخ داده میشه. این حرف ما از این جهت میزنم که ما انتظار نداشته باشیم که همه مسئله قاچاق یا همه به قول معروف از نظر مدیریتی میگن همه تخم مرغ ها در سبد سامانه ها نیست.
بله.
سامانه ها بخش اعظمی از کار رو میخواد انجام بده، دنبال بکنه و بودنش یک ضرورت اجتناب ناپذیره. تا الان که من خدمت شما هستم با بررسی هایی که حوزه سامانه های ستاد دارن روزمره انجام میدن، تا کنون بیش از 72% از تکالیف و اهدافی که برای سامانه ها ایجابت محقق میشد محقق شده و دولت جدید هم ضرب الاجل رو تعیین کردن که به زودی تا پایان سال حد اکثر ما بتونیم از موضوع سامانه ها بهره برداری کامل رو داشته باشیم. در این مسیر خیلی از دستگاه همکاری خوبی داشتن، بعضی از دستگاه همکاریشون ضعیف‌تر بود که حالا بعضی از دلایل نسبت به قوانین و مقررات خودشون عمل می‌کردن و ممکنه یه جاهایی همکاری نمی‌کردن، یه جاهایی ممکنه اشکالات در بسترهای فنی بودش که سامانه‌های داخلی دستگاه نتونن همدیگر رو بخونن و با همدیگه تبادل اطلاعات بکنن، که همه اینها به صورت مستمر داره پیگیری میشه و دنبال میشه. گزارشش هم به صورت مستمر خدمت رئیس جمهور ارائه میشه و رئیس جمهور خودشون شخصا در این زمینه دستورات اکیدی رو صادر کردن.
بله.
مسئله و نکته‌ای که باید بهش توجه کرد این هستش که ما به ابزار سامانه ها به عنوان یکی از ابزار مهم و مؤثر مبارزه با قاچاق نیازمندیم، ولی تأکید میشه یکی از اون ابزار. ما الان در مورد پوشاک،
بله،
در مورد لوازم خانگی شما فرمودید. خب من از همین فرمایش شما میخوام استفاده بکنم.
بفهمید.
ما وقتی در مورد لوازم خانگی صحبت میکنیم در مورد یک نیاز بازار داریم صحبت میکنیم که این نیاز بازار یک چیز نزدیک به 8 میلیارد دلار کالا در سال در داخل کشور نیاز هستش که از این میزان تماما در داخل کشور تولید نمیشه، یا اگر تمامش در داخل کشور تولید میشه حداقل بخشی از اون سلیقه یا کیفیت مورد انتظار مصرف کننده داخلی رو ممکنه پوشش نده. ما در مسیر پیشرفت هستیم، قطعا نقطه‌ای که الان هستیم با 3 سال پیش قابل مقایسه نیست، ولی هنوز هم با نقطه مطلوب فاصله معناداری داریم. ما این موضوع رو داریم به صورت مستمر رصد میکنیم که وقتی که یک طرحی در بحث مبارزه با قاچاق اجرا میشه، مثلا در حوزه لوازم خانگی، در حوزه پوشاک، حالا در حوزه لوازم خانگی رو چون که قیمت ها کاملا برای همه مشخص هست و قیمت ها اعلام میشه کاملا میتونیم این رو ببینیم، این سوال پیش میاد که چرا وقتی که هر طرحی برای مبارزه با قاچاق، هر طرحی برای سطح عرضه، برای جمع کردن کالا قاچاق از سطح عرضه اجرا میشه، چرا به موازاتش ما سری یک درصدی افزایش قیمت محصولات داخلی داریم؟
بله.
خب این برای اقتصاد ما خوب نیست، یعنی جامعه و مردم ما پالس خوبی رو دریافت نمی کنن، سیگنال خوبی رو دریافت نمی کنن که چرا ما می خواهیم هدف مهم و اصلی مبارزه با قاچاق رو انجام بدیم، باید انجام بدیم. هم این رو مطالبه می کنن، هم قانون گفته، هم مطالبه مسئولین نظام هست، رهبری معظم انقلاب در این زمینه بارها صحبت کردن.
بله.
حمایت از تولید داخل رو گفتن. بله. مردم هم بخرن، بسیار خوب، مردم استقبال میکنن، ولی خب این قابل پذیرش نیستش که ما وقتی که میریم به سمت مبارزه با قاچاق یه مقداری که کالای قاچاق از بازار جمع‌آوری بشه سریع افزایش قیمت کالای داخل رو داشته باشه.
درسته.
بنابراین مبارزه با قاچاق در وهله اول اون چیزی که برش تأثیر داره عامل اقتصاد، عامل نیاز بازار و عامل کنترل بازار با کالای با کیفیت قانونی هست.
درسته جناب پرهامفر. الان تاثیرگذارترین سامانه که باید در اولویت تکمیل شدن قرار بگیره کدوم سامانه است؟ من الان توی این جدول دارم میبینم تقریبا 17 تا سامانه که وجود داره از 10% پیشرفت فیزیکی هستن تا 97%.
سامانه جامع تجارت به عنوان سامانه اصلی و مادر در این زمینه شناخته میشه.
بله.
که سامانه‌های مختلفی بهش وصل میشن، مثلا سامانه‌های ارزی به سامانه جامع تجارت وصل میشن، سامانه
تجارت خارجی رو میفهمید؟
نه، سامانه جامع تجارت که موضوع ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز، یکی از زیرسامانه‌هاش زیرسامانه تجارت خارجی.
بله.
سامانه تجارت داخلی هم زیر مجموعه این هستش. اگر سامانه جامع تجارت به عنوان سامانه مادر و به اصلی در این زمینه تکمیل بشه و دستگاه ها در تبادل اطلاعات باش همکاری داشته باشن، ما میتونیم بگیم که دیگه ما بقیه سامانه ها سامانه های فرعی در اون دستگاهی هستش.
بله. درست. خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر پرهامفر. استفاده کردیم. ممنونم که در این گفتگو شرکت کردیم. براتون آرزوی موفقیت دارم.
همچنین برای شما و همه شنوندگان
عزیز. سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشین. خدا حافظت. گفتگوی تلفنی بود با آقای دکتر امیر محمد پرهامفر، مدیر کل دفتر پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. ساعت 7:52 است. میریم به سراغ بخش خبری برنامه. همراه میشیم با خانم جمالی. بفرمایید خانم جمالی.
متشکرم. من خبر رو شروع بکنم با وزارت صنعت. محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته برای کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای داخلی سوالات بسیاری از وزیر صنعت در دستور کار مجلس هستش که در روزهای آینده وی در صحن مجلس به اونها و قولهایی که روز رأی اعتماد داده باید پاسخ بده. حالا که بحث کیفیت خودرو وسط اومده، من یه اشاره‌ای هم بکنم به مالباختگان پیش‌فروش خودرو که با پای پیاده به دنبال خودروهایی هستن که اوایل سال 97 پول اونو پرداخت کردن. در این زمینه عباس تابش رئیس سازمان حمایت گفته شرکت مورد نظر در سال 97 درخواست مجوز پیش‌فروش کرده که از همون موقع 430 دستگاه از تعهد قبلی خودش رو هم تحویل مشتری نداده بوده. به نظر میاد اگه نظارتی کافی از سوی وزارت صنعت برای پیش‌فروش انجام بشه تا هر شرکتی بر اساس توان تحلیلی خودش بتونه پیش‌فروش بکنه، دیگه شاهد گرفتاری مردم و تشکیل این همه پرونده قضایی نباشیم.
بله.
شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرده در راستای اجرای تصمیمات قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی 100,000 تن انواع برنج وارداتی رو با هدف حفظ آرامش بازار، حمایت از اقشار آسیب پذیر و کنترل قیمت این محصول در بازار در سر تا سر کشور توزیع می‌کنند. این مقدار برنج از طریق شبکه‌های مختلف توزیع از قبیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای، توانی‌های مصرف سراسری، اصناف منتخب، مراکز عرضه مستقیم کالا، میادین میوه و تره بار و برخی جاهای دیگه وارد شبکه توزیع می‌شود. با اینکه بارها در مکاتبات از سوی مسئولان گمرک نسبت به تعیین تکلیف کالاهای اساسی باقی مونده در گمرک کشور هشدار داده شده بود، ولی اقدامی صورت نگرفت و در نهایت شاهد جوانه زدن جوهای موجود در بندر چابهار بودیم. در این زمینه معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سبز شدن 500 کیلوگرم جو در چابهار گفته 15,000 تن جو معادل 10% از اسکله چابهار به دلیل تشریفات قانونی باقی مونده بودند که طی روزهای اخیر به انبارهای استاندارد منتقل میشن. در حال حاضر روابط بین المللی کشور از اهمیت بالایی برخوردار هستش و توی این زمینه وزیر خارجه کشورمون بر گسترش روابط میان ایران و قطر تاکید کردن. امیر عبداللهیان که به دوحه سفر کرده پس از دیدار با امیر قطر دو دیدار دیگه و گفتگو با معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر برگزار کرده و درباره موضوعات مورد علاقه دو کشور به تبادل نظر پرداخته.
خیلی متشکرم از شما خانم جمالی، ممنونم از شما شنوندگان عزیز. ان شاء الله بعد از ساعت 8 صبح برمیگردیم با بخش سوم روز از نو با شما خواهیم بود.
بررسی اضلاع و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه‌گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بعضی تحولاتی که بعد از انقلاب در ایران پیدا شد، این تحولات بود که ما را به مسائلی که تاکنون رسیدیم رسانده است. و من جمله از تحولات این هماهنگی ملت با دولت است. این در رأس شاید سایر تحولات باشد. ما باید این هماهنگی را با هر قیمتی که شده است، با هر زحمتی که شده است حفظ کنیم. اگر خدای نخواسته از دست ما این هماهنگی بیرون برد، کارهای شما فشل خواهد شد و مملکت به همون مسائلی که سابق بود خدای نخواسته کشنده خواهد شد. ما الان در ایران گمان ندارم که در جای دیگری، لااقل اونجاهایی که ما اطلاعشون داریم، این معنا باشد که اینجور هماهنگی بین ملت و دولت باشد. ما بنای بر این نداریم، یعنی دولت ما بنای بر این ندارد که یه مسئله را در یک اتاق سربسته این مسئله را خودش طرح بکنه و تحمیل کند بر ملت، مثل قضیه پیشنهاد فهد. دولت های منطقه، همه دولت ها، ما حالا دولت های منطقه بیشتر در نظرمون هست، دولت های منطقه اگر عموماً گفته نشد به طور اکثریت قاطع این طورن که خودشون یه چیزی را طرح میکنن، کاری به این ندارن که ملت، مصالح ملت چی است، نظر ملت چی است، مردم چه کارند. اگر یک جایی هم فرض کنید که مجلس شورایی باشد، یک صورتی است که مثل مجلس شورای زمان محمد رضا و زمان رضا شاه، که یه صورتی است که ما هم مجلس داریم، و الا مجلس به اون معنایی که واقعا برگزیده های خود ملت باشند بدون تحمیل و نظر خود ملت باشد بدون این تحمیل بشد، من گمان ندارم که جایی را شما بتونید پیدا کنید که اینطور باشد که 100% ملت هست و همه امور در دست ملت هست و دولت برگزیده از ملت هست و خدمتگزار ملت. ما نمیخوایم که و شما نمیخواید که برگرده مسئله به مسئله زمان محمد رضا یا زمان رضا خان.